أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایش بزرگان رو نقل کردیم در اینکه صحت و فساد امر به جعل شارع است، مثل سایر احکام که جعل میکنه، صحت و فساد رو هم شارع جعل میکنه، یا اینکه نه، شارع بیان میکنه عبادت و معامله دارای چند جزئه و عقل ما صحت و فساد را انتزاع میکند از تطابق عمل مکلف با مأمور به، یا عدم تطابق. اونجایی که تطابق است عقل میگه حاصل عمل و صحیح، اونجایی که تطابق نیست میگه فاسد. خب دو تا نظریه اینطوری مقابل همه، اما تو این بین سه تا تفصیل هم خوندیم دیگه. الان ذهنمون آماده است که بالاخره شارع باید صحت و فساد رو جعل بکنه و یا اینکه عقل ما انتظار میکنه. نظریات تفسیر رو متوجه شدید، یکی از آیت الله ازمای خویی بود رضوان الله تعالی علیه که ایشون فرمودن تو عبادات صحت و فساد انتزاعیه، اما تو معاملات به حکم شارعه. نظریه صاحب کفایه تفصیلش مقدار ابهام داشت که حالا من که فرصت شد فردا عبارتشونو خدمتتون میخونم، شما هم قاعدتا دیدید یه اضطرابی در کفایه انسان میبینه که حالا چی بوده، منقح نبوده، بس علتشو نمیخوام بررسی بکنیم، اما عبارتو نگاه میکنیم میبینیم خیلی واضح نمیتونن اول بحث بگن نظر من اینه، این رو نمیگن، بلکه همراه بحث میرن جلو و هر جایی مطلبی رو بیان میکنن و یه آشفتگی تو عبارت انسان ملاحظه میکنه. ایشون در خصوص معاملات تفصیل میدن بین معاملات کلیه و معاملات شخصیه، و معاملات کلیه رو میگن شارع جعل میکنه صحت و فسادشو به طور کلی، اما وقتی میرسه به معاملات شخصی که من و شما داریم در مغازه انجام میدیم، اون دیگه صحت و فسادش کاری به خدا نداره، مربوط به عقل ماست که این معامله رو تطبیق میدیم با اون قواعد کلی یا تطبیق نمیدیم. اما در عبادات اومدن ایشون تفصیل باز دادن بین امر واقعی اولی و اون واقعی ثانوی و ظاهری. امر واقعی اولی صحت و فسادش با عقل معلوم شه، چون شارع گفته مثلا دو رکعت نماز صبح بخون، با وضو بخون، رو به قبله بخون، با لباس و بدن پاک بخون، با همه شرایط. منم وایسم همه رو رعایت کردم، همون واقعی اولی رو انجام دادم، اینجا صحت نماز من یا فساد من به حکم عقله. عقل تطابق رو نگاه میکنه، اگه تطابق باشه یه سعیه نباشه میگه فاسد. و اما اگر صحت به انطباق با امر ظاهری شد، یعنی یه عملی انجام دادم با مثلا قاعده تجاوز نمازامو گفتم درسته، با قاعده فراغ چون فارغ شده بودم بعد شک کردم توی اجزای نماز، اگه با این چیزا خواستم بگم نمازم درسته یا نه، اینا رو میگن که باید خود شارع جعل صحت بکنه. اینا عقل من نمیتونه بگه، عقل من میگه نماز 20 جزئی باید میخوندی، حالا من نماز 15 جزئی خوندم منتها با دلیل ظاهری. عقل اینجا راهی نداره، وقتی عقل راهی نداره باید ببینیم شارع چه میگوید. اگه شارع تقبل ناقص به جای کامل کرد، گفت این 15 جزء به جای 20 جزء میپذیرم ازت، میشه صحیح، و اگر نپذیرفت میشه فاسد. و نظریه پنجم مال مرحوم محقق ناینی بود که ایشون دیگه تفصیل ظاهری و واقعی دادند، توضیح خیلی دادیم این دو روز. من دو تا مطلب رو میخوام عرض کنم. مطلب اول یه مقدار طولانیه، اسمش یه مطلبه اما خودش شاید 10 تا نکته تو هم باشه. مطلب اول اینه، هم عبادات و هم معاملات در مقام جعل ممکنه متصفه به صحت و فساد بشه. یعنی همون لحظه‌ای که پروردگار داره جعل میکنه، او بگه این معامله صحیح است، این معامله فاسد، این عبادت صحیح، این عبادت فاسده. توضیحش رو دقت کنید، بعد مثال میزنم. شارع وقتی میخواد یه عبادتی رو جعل بکنه، میگه این عبادت مرکب از مثلا 20 جزئه، بهش میگن مرکب اختراعی. میاد میگه اگر این عبادت حاوی تمام اجزا و شرایط باشه صحیح هست، اگر حاوی نبود فاسده. این اشکال نداره که، چه اشکال داره که بگیم تو مقام جعل خدای متعال این کارو میکنه. همون لحظه ای که جعل میکنه عبادت صحیح رو میگوید، عبادت فاسد رو هم میگوید. بعد همین خدای متعال میذاره تا ما عمل مکلف رو مقایسه کنیم با فرمان او، که این اسمش هم میذاریم انطباق معطی و به با مأمور به. این تو مرحله بعده. اما این که آقایون میگفتن نمیشه تو مقام جعل و فقط تو مقام عمل هست، میگیم چرا، چه اشکالی داره تو مقام جعل کلیتش چه عبادت چه معامله فرقی نمیکنه. شارع میتواند حکم به صحت و فساد بکنه، بعد تو مقام تطبیق عمل مکلف میشه امر جزئی. یعنی حالا یه نماز من زور خوندم، یه معامله رفتم با یه شخص انجام دادم، آیا این صحیحه یا فاسده؟ خیلی خوب، اینجا رو از قانون انطباق استفاده میکنه. یه مثال عرض بکنم، این بحث ما عبادات و معاملات مثل وضع قوانین تو مجلس شورا میمونه. نمایندگان وقتی میخوان قوانینی رو وضع بکنن، سعی میکنن این قانون حاوی تمام اون چیزایی که لازم است باشه. حالا هر قانونی به تناسب خودش یه سری قواعد نیاز داره، یه سری تبصره های نیاز داره، یه سری استثناءاتی. بالاخره میام قانونو بیان میکنن، میگن اگر کسی تصادف کرد با این شرایط مثلا معذوره، قانونش رو دقیق بیان میکنه. اما تو این شرایط اگه تصادف کرد نخه معذونی زامنه، یه قانون وضع میکنن. بعد خودشون میگن این قانون کاملش صحیح، ناقصش فاسده. اشکالش چیه؟ یعنی خداشون وقت که دارن وعظ میکنن میگن، میگن این قانون مثلا تا اینجا ناقصه، باید یه قانون دیگه کنارش بذاریم تا قانون بشه صحیح، بشه کامل. زاگاهی به جای یه دونه ماده قانونی گاهی 5 تا 10 تا ماده قانونی میارن تا بگن چی؟ بگن این مسئله ای که تو شهر تو کشور اتفاق میفته قانونش اینه، قانون صحیحش اینه، مقابلش میشه قانون فاسد. این کلیتشه. اما بعد جزئیش اینه که حالا یه مورد خاص یک مثلا تصادفی واقع شد، دیگه اینجا باید تطبیق بکنن که ببینن این تصادف جزء کدومی که از ایناست. آیا جزء اون است که آیا راننده ضامن است یا ضامن نیست؟ این بحث بعدیشه. خب این صحبت که داریم میکنیم هم در اوامر واقعی میاد هم تو اوامر ظاهری، برای نه نظر کفایه دیگه درسته، نه نظر محقق ناینی. یعنی نادی الان این صحبت که الان کردم، حالا با این هنوز تو مطلب اول هستیم ما، اما با این بیان که داریم میگیم تو احکام واقعی اولی همینطوره، احکام واقعی ثانوی و ظاهری هم همینه. حالا توضیحش اینه که شارع خدای متعال برای افرادی که هیچ عذری ندارن یه نماز 20 جزئی گذاشته، برای کسانی که معذورن اومده واقعی ثانوی رو گذاشته. اما خدای متعال این کارو کرده و گفته واقعی ثانوی برای شما نماز 15 جزئیه. برای کسانی که با امر ظاهری میخوان برن جلو، مثلا با شک در اصل تکلیف، من شک کردم سوره تو نماز واجبه یا نه، هرچی هم سراغ دلیل گشتم هیچی پیدا نکردم، وقت اصل عملی جاری کردم، اصل برات نمازو گفتم یه جزش کم شد، خب این اصل برات رو، سوال من اینه آقایون میگن که شارع باید ببینیم چی گفته، امر ظاهری گفته یا نه. عرض من اینه که همون امر ظاهری هم باز شارع اومده است یه قانون کلی درست کرده، یه قانون کلی میگه هر کس شک در اصل تکلیف پیدا کرد برات جاری کنه، هر کس شک تو مکلف و به داره احتیاط بکنه. اینا رو که ما از خودمون در نیاوردیم، گه اینا خود شارع به ما یاد داد، یا استصحاب رو خود خدای متعال به ما گفت که میتونید با استصحاب واسید نماز بخونید، میتونید با قاعده تجاوز، قاعده فراق واسید این کارو بکنید. نتیجه میخوام این بگیرم که تو همین احکام ظاهری هم یه قانون کلی داریم که تو مقام جعله و یکی هم تو مقام انطباق عمل مکلف با اون قانون کلیست. این آقایون نگفتن، اما ما وقتی نگاه میکنیم این فرق نمی کنه احکام ظاهری با اون واقعی اولی همش یکیه. یعنی شارع هم برای احکام واقعی اولی که توضیح شده، احکام ظاهریش هم همینطوری یه قانون کلی اول گفته که ما میگیم صحت و فساد تو مقام جعل است، بعد میایم همین صحت و فساد رو تو مقام انطباق میریم جلو، میگیم خب این آقای مکلف حالا چیکار کرد؟ وقتی شک داشت که فلان کار کرده یا نه، آیا نماز 15 جز یا خون یا نخون، اگه خونده میگم صحیحه، اگه نخونده میگم فاسد. مثلا نماز با تیمم، درسته نماز یه بار با وضوع است یه بار با تیمم، اما هر دوشو خدا گفته، هر دوشم کلیست و اونجایی که واجد آب است گفته است وضو بگیر، اونجایی که فاقده خود خدا باز گفته تیمم بکن. نه اینکه بگیم یک شو خدا گفته یک شو ما میگیم. پس هر دوش تو مقام جعل پروردگار گفته، پس ما میتونیم تو مقام جعل صحت و فساد رو درست کنیم. میگیم تیمم صحیح کدام است؟ مثل اون وقت که میگفتیم وضوع صحیح کدوم است؟ حالا تو تیممش هم همین نمیگه. میگیم تیمم صحیح کدام است؟ اون کسی که این طوری تیمم بکنه. تیمم فاسد کدومه؟ اینی که این رو رعایت نکنه. این تو مقام جعله که پروردگار فرموده. بعدم یعنی تو انتباق، یعنی یه روزی من مریض شدم نتونستم وضوع یا آب نبود واسه من تیمم کردم، آیا رعایت کردم اون تیمم کلی رو که خدا گفته یا نه؟ اگه رعایت کردم میگن تطابق معتی و به با مأمور و به ازش صحت انتظار میشه، تطابق نباشه میشه فاسد. خلاصه این فرق گذاشتن بین امر واقعی اول یا ثانوی که تو اصول ما میبینیم، عرض من اینه این فرق هیچ فارقی نداره، همش از یه قسمه و اون اینه که تو مقام جعل چه عبادات چه معاملات خدای متعال وقتی جعل میکنه صحت و فساد ازش در میاد و همون تو مقام جعله، فرقی هم نمی کنه واقعی اولی باشه ثانوی باشه ظاهری فرق نمی کنه. بعدم تو مقام عمل مکلف اون مرحله بعده که میشه یه مورد جزئی، اونجا دیگه با تطابق میریم جلو. ان تطابق فعل المکلف مع مأمور به فهو صحیح و الا فهو باطل. نکته دیگه که هنوز تو مطلب اولی ما میگم، نکته دیگه گفتم چند تا مطلب پیوسته با همه، نکته دیگر اینه کلام شارع، کلام شارع تو مقام جعل قابل توصیف به صحت و فساد نیست. تو مقام جعل بگیم خدا صحیح گفت یا فاسد گفت، اینا میتونیم اینو بگیم؟ اینا مواظب باشیم. خدای متعال وقتی نماز رو بیان میکنه من حق ندارم بگم این بیان خدا صحیح هست یا یه جا دیگه بگم بیانش فاسده. پس این که گفتین تو مقام جعل صحت و فساد فهمیده میشه، منظور حکم خداست به صحت و فساد، یعنی خود خدا میگه هازل عمل صحیحون ازا کان حاویان لجمیع الاعضای و شرایط، مثلا نماز 20 جز باشه حکم میکند به صحت و فساد، مثل اینکه حکم میکرد به احکام خمسه، میگفت این کار واجبه این کار حرامه این کار مباهه، چه خدا حکم میکنه صحت و فساد را هم پروردگار حکم میکنه. حکم به صحت و فساد غیر از این است که بگیم کلام خدا صحیح است یا فاسده، اینا با هم فرق میکنه، اینا رو مواظب باشیم. چون دیدم تو بعضی کلمات بزرگان گفتن نمیشه کلام خدا را توصیف به صحت و فساد کرد. خب میگیم چرا نمیشه؟ میگن به خاطر اینکه نمیتونیم بگیم خدا صحیح گفت یا بگیم فاسد گفت. به اینا عرض میکنیم، اینا بارها گفتم گاهی تو اصول یه مطلب واضح نیست، وقتی واضح نیست به قول امروز یا معلوم نیست سر کیا دارن میتراشن، فوری آقای دیگه 50 سال دیگه میاد تو اوضاع میگه اینا اشتباه کردن، شروع میکنه یه چیز دیگه میگه بدون اینکه بفهمد اصلا این آقایان چی گفتن. خب این مشکل ما خیلی داریم تو اصول. الان مراحل حکم و بنا شد برید بپرسید نمیدونم آخرش رفتین کارو بکنید یا نه. تو اصول میگن 4 مرحله است، مرحله اقتضا و انشا و فعلیت و تنجز. برید از آقایان سوال کنید فعلیت و تنجز رو معنا کنید یعنی چی؟ اینقدر تو اصول دارید میگید، تو درس‌های خارجه هم دارید اینقدر تکرار میشه. 10 تا از اونایی که درس خارج میگن دا از اونا بپرسید، نه از افراد مختلف. ببینید هر کدوم یه تعریف میکنه. بار هم دارن درسشون میگن. بعد میریم خدا آخوندم نمیتونن درست یه تعریف دقیق بر ما بگن. خود شیخ اعظم انصاری هم نمیتون. تو ذهنشون درست بوده اما بیانشون اینه. وقتی تو کتاب نیومده خب چیکار کنم؟ وقت نتیجش همین شده که هر آقایی اومده میگه مرحله فعلیت چیه؟ میگه به نظر من اینه. و نسبت به شیخ اینا میدن. بعد جالبه که رو همین بیانی که نسبت میدن شروع میکنن ایرادم میگیرن، در حالی که ممکنه شیخ اصلا چیز دیگه گفته. مرحله تنجزش هم اینطور تو اصول ما خیلی داریم از این بحث ها. تو اجماع منقول الان این بحث خیلی گیر داره. اجماع منقول و محصلا میگیم اجماع منقول برای حجیت خبر واحد داریم یا نداریم؟ خوب دقیقه یخن تو اجماع منقول برای احکام میگیم اون یه بحث دیگه است، اما اجماع منقول برای حجیت خبر واحد این یعنی چه؟ اینو معنا کن. خب یه معناش اینه که من نرفتم تحصیل بکنم اما دیگران برای ما رتم نقل کن که اجماع هست برای حجیت خبر واحد، یه من که الان هم میاد تو ذهنمون دیگه. اما فوری آقای میاد میگه نه بابا اجماع منقول برای حجیت خبر واحد این نیست معناش، که بلکه معناش اینه که همه مراجع یه فتوا دادن من نرفتم تحصیل بکنم نقل میکنم، و از اتحاد فتواشون که همشون گفتن که خبر واحد حجت است کشف میکنیم که یه روایتی در دستشون بوده، امام صادق علیه السلام گفته بودن الخبر و حجتون، اما لم یصل الینا. اینا میگن اجماع منقول برای حجت خبر واحد. یعنی الان اینا واقع شده است تو اصول من، در میشه که واقع شده هم خدمتون میگم. الان دو تا نظر مقابل هم گذاشتم جلو هم، هر دوشم به اجماع منقول تمسک میکنه. و ما معنی اولو بگیریم یه اشکالاتی گرفته میشه، معنی دوم بگیم اول باید بفهمیم چی میگن آقایون، اما خب واضح نیست. اینا رو عرض میکنم برای اینکه اگه گاهی ما یه مطلبی رو توضیح میدیم یا خدمتون میگم تو مباحثه مجمل بحث نکنید، خوب برید حق مطلب رو خوب بیان بکنید. وقتی رفتید تو حق مطلب کم کم یه اشکالات به ذهنتون میرسه، ولی اگه سرسری رد شدید تو نحوش یادمه تنوین تنکیر تو سویوتی مثال میزد، تنوین تنکیر مثال چیه؟ گفت سهن ما به طلب میگفتیم خب ینچه تنوینش تنکیره ینچ به توضیح که میرزم تو وایس اسم من نگاه میکن. این با اینکه چه بس استادم برای توضیح نداده، هم تو گفته تنوینه تنکیر مثل سهن، هم وقتی بازش میکنی میگه این تنوین اینه که اگر سه گفتی بدون تنوین اونجا معرفه هست، و اگه سهن گفتی میشه نکره. خب نکره معرفه تو چیه؟ اینه که اگه گفتی سهن یعنی اسکت سکوت هم ما زمانش مبهمه، اما اگه گفتی سه معرفه میشه، معرفه یعنی زمان حال، یعنی اوی سکوت حرف نزن همین الان میشه معرفه، زمانش الانه. وقتی میخواد بگید الان میگه سه، وقتی میخواد بگید یه تیکه وقتی چی حرف نزن همتون میگه سهه. یعنی تا توضیح داده نشه واضح نیست منظور چیه، اما خب عباره هم میگه سهن تنوین تنکیر. حالا بند نشد وارد این نبشی تا وقف که نیست که توضیحش همین بود، میدید پس معلوم شد شما هم چیز دیگه به ذهنتون رسیده بود. حالا عرضم تو اصول هم همینه، تو اصول توضیح باید داده بشه. ما تا الان داشتیم میگفتیم تو مقام جعل خداوند حکم به صحت و فساد میکنه، وقت یا آقای اینا متوجه نشده حکم به صحت و فساد میکنه یعنی چه؟ گفتیم مثل سایر احکام شرعی، اینا چند بار هیچ گفتیم، یعنی همونطور که خدا میگه هذا العمل واجبان، یه بارم میگه هذا العمل صحیحون. بعد یا آقای اینا متوجه نشده او گفته کلام خدا رو تو مقام جل نمیتونی توصیف به صحت و فساد بکنه، یعنی بگیم کلام الله صحیحون او فاسدون، یعنی یه معنی دیگه آورده بعدم ایراد گرفته گفته نمیشه توصیف بکن. به این آقا عرض میکنه اصلا بحث سر این نبود که شما اول بحث رو بفهم که چیه. بحث اصولی اینه که شارع میخواد حکم به صحت و فساد بکنه، نه من حکم بکنم که کلام خدا صحیح یا فاسده. من چیکارم؟ در صورت اینا اومده توی عبارت ها بفرما. خیلی خوب، حالا بحث اصولیه دارم میگم. بحث اصولی کدوم یک از این دوه؟ اونایی که میگن کلا در مقام جعل قابل صحت و فساد هست، اینو توضیح بده. اگه توضیح ندادید به همین میشد. یا آقا میاد ایراد میگه، میگه تو مقام جعل نمیتونی توصیف بکنی. میگم چرا نمیشه؟ میگه معنیش اینه که باید بگی خدا کلامش درست است یا فاسده. شما چی کاری که داری؟ حکم خدا رو میگه صحیح است یا فاسده. وقتی دقت میکنه میبینیم آقای یه اشتباهی رفته تو ذهنش از بس به دنبال اشتباه داره ایراد میگیره. حالا اون اشتباه رو از ذهن در بیاریم، بگم ما که نمیخواستیم حکم کنی خدا کلامش صحیحه، که خود خدا میخواد بگه نماز صحیح این است، نماز فاسد اینه. این کجاش اشکال داره؟ وصف چی؟ جزئی است. خیلی اون جزئی حالا ولش کنه، حالا تو بحث کلام خدا ما میخوایم تو کلام الهی بگیم که تو مقام جعل، اون وقت که خدا داره جعل میکنه یک مرکب را، مرکب صلاتی صومی هرچی، آیا میتونه توصیب صحت و فساد بکنه یا نه؟ ما گفتیم بله. حالا یا آقایی گفته نمیشه، دلیل این که نمیشه دم اینه که ما نمیتونیم کلام خدا را توصیب به صحت و فساد بکنیم. ایرادی که به اینا میگیم اولا این نبود، اما خب ظاهرا اینا تو ذهنشون این بوده که میخواستم نن کلام خدا قابل صحت و فساده، بعد گفتم نمیشه گفت صحیح و فاسد. اما یه ایراده دیگه ما به این آقایون داریم و اون اینه که برفرض بگیم ما میخوایم کلام خدا رو حمله بر صحت بکنیم. اول که اینو گفتیم نیست، اما برفرض الان ما هم بگیم، بازم قابل توصیفه؟ چرا قابل توصیف نیست؟ ما میگیم حکم خدا به نماز به روزه دائما صحیح هست. مگه نمیگیم دائما صحیحه؟ دائما صحیح یعنی دائما حاوی تمام اجزا و شرایط. چنانچه اگه کسی به ذهنش آمد که نکنه کلام الهی فاسده، ما باید اثبات صحت بکنیم. اثبات صحت دلیل بر امکان فساد عقلنه. این نظیر بحثیست که تو عقاید تو علم کلام میکنیم، میگیم که شریک الباری چیه؟ یه بار میگن محال است، یه بار میگن محال نیست. اونجایی که میگن محال هست، محال وقوعیه، یعنی واجب الوجود، امکان نداره شریک داشته باشه. خیلی خوب، این درست. اما از نظر امکان عقلی امکان دارد عقلن یا نه؟ میگم بله. دلیل این که امکان دارد خدا شریک داشته باشه اینه که ما اثبات میکنیم که خدا یکیه. خود اثباتش دلیل بر امکان مقابلشه دیگه. امکان دوئیت بود، ما داریم رد میکنیم دوئیت. این که اشکال نداره که. لذا تو همون منطق و فلسفه میگیم که فرض محال محال نیست. برای چی اینو میگیم؟ میگیم محال وقوعش تو خارج محاله، اما فرضش که اشکال نداره که، فرضشو میتونی بکنی. حالا تو بحث ما هم همینطوره. کلام الهی رو این آقایون گفتن که نمیشه توصیب به صحت و فساد بکنی. ما دو تا ایراد گرفتیم. ایراد اول که اصلا منظور این نبود. اما ایراد دوم برفرض همین باشه که یعنی ما میخوایم حکم بکنیم کلام خدا صحیح است یا فاسد، این آقایون میگفتن امکان نداره، ما میگیم چرا همین هم امکان داره. منتها ما میگیم کلام الهی دائما صحیح هست، چون مطابق با مصالح و مفاسد نفس الامری است. دلیل اینم که میگیم دائما صحیح است اینه که باید اثبات بکنیم، برای کسی که قبول نداره اثبات بکنیم. اینم دلیل ما. این هم چیزایی که باید بهش توجه بکنیم. مطلب آخری که اینجا داریم اینه که شارع مقدس فرق گذاشته بین معاملات و عبادات. آقایون باز تو اصول اینجا این فرق را بیان نکردن. بحث عبادات و معاملات ها صحت فسادش یکسان رفتن جلو. یه تفاوت بین اینا هست و اون اینه که در عبادات شارع صفر تا صدشو بیان باید بکنه، یه وضو، یه قوس، یه نماز، یه حج، همه اینا رو از صفر تا صدشو به شارع بیان بکنه. عبادات اینطوریه، همش امور تعبدی است. ولیکن در معاملات اینطوری نیست. در معاملات شارع مقدس عرف رو میاد امضا میکنه، نه اینکه یاد عرف بده معامله بکن. مردم خودشون قدیم اینطور بود، اون یکی مثلا نون داشت، اون یکی جو داشت. وقت اون که نون داشت گندم داشت چیکار میکرد؟ میرفت یه مقدار گندمشو میداد جو میگرفت، بعد مثلا یه مقدار گندم میداد شکر از یکی دیگه میگرفت، اونم به عکس، اونم که شکر داشت گندم نداشت میاد گندم از این میگیره. این خیلی فوشه که شاره یاد اینا نداده که احتیاج مردم بود. میدید تو زندگی 100 تا چیز مثلا نیاز داره، اما خودش تو کشاورزی 5 تاشو مثلا تأمین کرده. خب این 5 تا رو چیکار میکرد؟ میرفت یه بخششو میداد، اون 95 چیز دیگه رو میگرفت. این داد و ستت ها شروع شد، از اینجا آغاز شد. مردم این کارو میکردن که یه چیزی رو میدن یه چیز دیگه میگرفت. یه مقدار کامل تر شد، یه مقدار کار که رفت جلوتر، به جای اینکه جنس بدن جنس بگیرن، گفتن طلا و نقره رو میگذاریم به عنوان ثمن و گفتن ما ثمن رو میاریم، یه طرف دوتا جنس ها، یه طرفش جنس نباشه، طلا و نقره باشه که خودش داره یه ارزشه. اومدن این کارو کردن. یه مقدار رفت جلوتر، گفتن اصلا طلا نقلم خوب نیست، خیلی تو دست مردم بخواد نقل و انتقال پیدا کنه. اومدن چیکار کردن؟ اسکناس و کاغذ رو آوردن روش اعتبار گذاشتن و گفتن اگر مثلا 10 تا سکه دادی ما اینقدر اسکناس بد میدیم، با همین اسکناس شما برو معامله بکن. هیچ اسکناس اعتبار پیدا کرد. کم کم یه مقدار رفت جلوتر، چک شد، چک هم به جای اونو گرفت که یه چک میده دو. این چک دیگه معادله مثلا فرض کنید 1,000,000 تومنه. یه مقدار اومده جلوتر دیگه، حالا کم کم تو فضای مجازی میبینید که کارای دیگه میکنن، امور اعتباری سسلندم تو سفته میده و کار اینطوری میکنن، رد و بدل های اعتباری میکنن. مثلا بانک پولا رو گرفته از مردم، امروز بهش خلق پول میگن. که من به بانکی ها گفتم خلق پولم غلط است، چرا اینو میگید؟ یه فکری کرده دید درسته، خداشون هم چون با آخوند سر و کار ندارن دا. یه اصطلاحی رو درست میکنن، بعد گیرم آخونده که میافتن بهشون ایراد میگیری. ام گفت خلق پول، گفتن خلق پول چیه سری میگی؟ خیلی کرد من نمیدونم چیه، به شرکت توضیح ده که خلق پول اینه. بلکه دو گفتن ما این خلق که نیست که، خلق ایجاده از عدم به وجود میگه، چون که خلق نکردی که. علی یه حال اصطلاحاتشون رو باید آخوندهی که تو بانک میرن نمیان بشینن برایشون تصحیح بکنن. خیلی ایراد دارن بانکی ها و این تنها نیست. من یه بار قواعدشون رو گرفتیم ازشون، تمام قواعدشون رو. بعد خود من فقط حالا آین دیگه رو نمیدونم، خود من در 12 تا ایراد بهش گرفت. اصلا اینا خب بالاخره با حوزویان در ارتباط نبودن، اطلاعات دانشگاهی دارن. خب وقتی سواد فقهی ندارن خیلی ایراد دارد کاراشون، نشستیم براشون توضیح دادیم. حالا عرضم اینه، تو معاملات شارع نیمده یه معامله صحیح رو اجزایش رو ببنده بگید از صفر تا صدش معامله اینه صحیح، اینه فاسدونه. شارع امضایی میره جلو، پس اونم جهل کرد شارع. اول کار گفتیم شارع هم عبادت هم معاملات، اما با این تفاوت، الان دارم این تفاوت شو عرض میکنم، که در عبادات صفر تا صدش تعبدی همه شو شارع بیان میکنه، در معاملات شارع اون چیزی که سیر رفته جلو همونو امضا میکنه، گاهی توصیه و تضییق میده. مثلا مردم دارن تو خرید و فروش میکنن، شارع میگه نه باید فروشنده و خریدار مکلف باشن، یه قید بهش اضافه میکنه، اما عوام اینو نمیگن، عوام میگن بچه هم که باشه دشکال نداره. یا مثلا عوام معاتاتی میرن جلو، شارع میگه نه حتما باید صیغه خونده بشه، یا عوام ممکنه به شکل غیر عربی بخونن، شارع میاد زیغش میگه باید عربی باشه و همینطور. پس تزیق و توصی با شارع است، این غیر اینه که صرف تا صدش شارع بگه. نشانش هم اینه، من یه نشانه خیلی کلی میگم، این به دردتون خیلی میخوره، و اونه که تو فقه ما روایت برای معاملات خیلی کم داریم، برای عبادات خیلی زیاد داریم. این کاشف از همینه که عبادات ها هر جزئیش، مثلا یه نیت رو میخوایم بکنیم، نیتی که عرف نمیکرده که شارع گفته، چون شارع گفته مرتب ازش سوال میکردن که حالا نیت چیه، اگه اینطور نیت کردیم چیه، اونطور کردیم چیه. یومنی برای یه بحث نیت 20 تا روایت ما داریم، برای یه تکبیرت الاحرام 20 تا روایت داریم. اینا علتش اینه تمام تعبدیه. اما برای معاملات چی؟ برای کل معاملات 20 تا روایت زورکی داریم، برای کلش. به نماز که میرسه یعنی 1000 تا روایت بیشتر داریم، به معاملات که میرسه 10 تا 20 تا روایت داریم. علتش هم اینه که بحث معاملات امضایی است، ما اصلا نیاز نداریم روایت باشه، هم کاری که سیره عرف داره میکنه تمام امضا شده، هر جا نشده شارع جلوشو گرفته، اما اگه سکوت کرده امضاست، دلیل بر صحت. چی میفهم؟ چرا؟ اینه که نگفتیم که ببینید، میگم خود عرف مصالح و مفاسد رو فهمیده، نمیگیم نیست، هست، عرف فهمیده، صفر تا صدش رو شارع نمیگه. همون وقت هم که دین نباشه، الان تو بین همین امروز کشوری که دین نداره معامله نمی کنن، دارن میکنن طبق مصالح و مفاسد خودشون هم میکنن. کشور چین مگه معامله نمی کنه؟ دوباره بیشتر این معامله رو داره دلو میکنه. خب مصالح داره دیگه، یعنی کشور چینو مثال زدم دیگه، همون کشوری که دین نداره، اعتقاد به اسلام، اعتقاد به دین نداره، داره معامله میکنه طبق مصالح کشورش هم میره جلو. مصالح هست، خب بگم اون زمان قدیمش هم همینه، قبل از اسلام برید اون کشوری که دین نداشتن، تو دوران فترت، اون وقت که پیغمبری در یک قومی نبود، مردم معامله شو داشتن میکردن. اشکال تو عباداته که وقتی پیامبر نباشد عبادت انجام نمیدن، مردم وضو نمیتونن بگیرن، نماز نمیتونن بخونن، عبادات تعبدی سنش، معاملات ندارن هم تو انجام میدن. وقت نتیجه اینه که تو فقه ما خیلی راحت است، دستون تو معاملات بازه، چیه به سیرت هم مسلوک میکنه و میریم جلو، هر کاری که دارن معامله انجام میدن، فقط هر جا جلوش شاره گرفته مثل ربا، عرف داره ربا میخوره دیگه، یا قولون که انما البیع مثل ربا، میگن بیع یه نمونش مثل ربا میمونه. همونطور که من کتاب 100 تومانی و 100 تومن خریدم، اما بعد 120 تومن میفروشم 20 تومن سود میکنم، بعد میگن ربا هم خب همینه، 100,000 تومن رو میدم 120,000 تومن میگیرم. چرا؟ اشکالش چیه؟ قرآن وقت میگه که نخه این رباس و حرامست و اشکال داره، دو اشکالش هم حالا بحثای اقتصادی گفته شده که خیلی جالب هم مثلا بدونید، مرحوم فیض تو معجت البیضا نگاه بکنه خیلی زیبا ریشه اینم خوب بیان کردند. و اینا گاهی بتونی با یه بیان ساده برای مردم بگید اصلا تعجب میکنن که اقتصاد اسلامی چقدر جلوتر از اقتصاد امروز دنیاست، که همه امران دارن ربا میخورن و دین میگه نه حرامست و حرمتش هم خیلی بالا. خب برای یه جایی مختصر اشاره جلوی کار عرف رو میگیره، اما اونجایی که نگرفته چی؟ عرف که از شهر نگرفته از معاملاته که میره جلو. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که ما تو مقام جعل صحت و فساد داریم. بالاخره شارع میاد چه عبادات چه معاملات بیان میکنه، میگه معامله صحیح اینه، معامله فاسد اینه، عباد صحیح اینه، عباد فاسد اینه. با این تفاوت، حالا مرحله دوش هم عرض بکنم، گفتیم شارع صحت و فساد میگه، بعد تو مرحله عمل انطباق عمل مکلف است با اون قانون. این هم گفت دیگه فرقی هم نگذاشیم بین عبادات و معاملات جز یه فرق، و اون فرق اینه که شارع وقتی که صحت و فساده در عبادات رو میگه، عبادات از یک تا بیستش هرچی از آشار همه رو به شارع بگه، اما به معاملات که میرسه شارع عکس عمل میکنه، میگه 20 جز که مثلا یه معامله داره، مثال میزن 20، میگه 15 که مردم میدونه اون اصلا سکوت میکنه، شاره امضا میکنه. اون 5-6 که نمیدونه که مثلا باید صیغه بخونن، عربی بخونن، نمیدونم ایجاب قبل از قبول باشه، این یه سری چیزی که مردم ممکنه رعایت نکنه، اینا رو بیان میکنه. اما آخرش صحت و فساد تو مقام جعل داریم، بعدم تو مقام تطابق. تو مقام جعلش حاکمش خداست، تو مقام تطابق انتزاییس و عقلی. هازا کله مطلب اول ما شو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.